بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رادوان کاراجیچ خواستار تبرئه از اتهامات وارده شد. روسیه گرجستان را به تلاش برای نقض قرارداد آتش بس متهم کرد. و با وخیم تر شدن بحران مالی بار دیگر ارزش سهام در بازارهای جهانی سقوط کرد. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه رو با ما آغاز میکنید با مجله نیمه شب 17 مهر 87 8 اکتبر 2008. امیدوارم تا اینجا شب خنک پاییزی دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. دقایق بهتری در انتظارتون باشه در کنار ما و با من بمونید توی یک ساعت آینده. یک ساعتی مثل هر نیمه شب با خبر و فراسوی اونچه که شما میخواید بدونید. اما در صفحه اول مثل همیشه نگاهی داریم به آخرین های ایران و جهان. در کنار من امشب در استودیو خبر رادیو فردا همکارم امیر زمانی فر نشسته با دستی پر خبر. بشنویم تا برگردم و فهرست برنامه ها رو به اطلاعتون برسونم. امیر
ممنون. با سلام. رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سربهای بوسنی قصد دارد از دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی بخواهد که او را از اتهامات وارده تبرئه کند، چرا که به گفته وی وعده مسئولیت به وی داده شده است. در خبری که امروز منتشر شد، آقای کاراجیچ از دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی خواسته است به بازپرسان دستور دهد تا مدارک مبنی بر معامله‌ای را که وی مدعی است در سال 1996، 12 سال پیش، با ریچارد هالبروک نماینده آمریکا کرده است، در اختیار دادگاه قرار دهند. آقای هالبروک بارها انجام چنین معامله‌ای را رد کرده است. رادوان کاراجیچ با اتهاماتی از قبیل نسل‌کشی سال 1995 در سربرنیتسا روبروست، اقدامی که در جریان آن 8000 مسلمان توسط نیروهای سرب در جریان محاصره سارایوو کشته شدند. روسیه گرجستان را به تلاش برای تکرار یک اقدام نظامی از طریق انجام عملیات خشونت‌آمیز علیه هدف‌های روسی در منطقه متهم کرد. این اتهامات از سوی وزارت امور خارجه روسیه و پس از آن به دولت گرجستان وارد می‌شود که 7 سرباز روس روز جمعه در اوستیای جنوبی در جریان انفجار بمبی که داخل اتومبیل کار گذاشته شده بود کشته شدند. در تازه‌ترین دور خشونت‌ها منطقه جدایی طلب دیگر گرجستان یعنی ابخازیا گفت که روز دوشنبه یکی دیگر از مرزبانان آن کشور بر اثر شلیک گلوله از سوی پلیس گرجستان کشته شده است. به دنبال افزایش بحران‌های مالی در جهان، بازارهای بورس سهام و ارز در کشورهای مختلف دچار بحران شد. در وال استریت، شاخص صنعتی داو جونز برای نخستین بار در 4 سال گذشته 10000 واحد سقوط کرد. در سیستم تجاری روسیه نیز پس از آنکه شاخص بازار بورس 14% سقوط کرد، داد و ستد به حالت تعلیق درآمد. دخالت دولت آلمان در روزهای گذشته برای نجات یکی از بانک‌های مهم آن کشور، نگرانی سرمایه‌گذاران آلمانی را درباره سیستم مالی آن کشور برانگیخته است. بریتانیا بار دیگر بر حمایت از خواست اوکراین مبنی بر عضویت در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در دیدار با ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین ضمن اعلام این خبر افزود بریتانیا به تمامیت ارضی اوکراین احترام می‌گذارد. در نشست 5 ماه پیش اعضای پیمان اتلانتیک شمالی که در بخارست پایتخت رومانی برگزار شد، ناتو از پذیرش عضویت اوکراین و گرجستان در این سازمان خودداری کرد ولی اعلام کرد که درخواست عضویت این دو کشور را در ماه دسامبر 2 ماه دیگر بررسی خواهد کرد. گوردون براون و ویکتور یوشچنکو همچنین درباره مسائل مربوط به انرژی و مشکلاتی چون مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان با یکدیگر بحث و گفتگو کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام رسمی که نامی از وی برده نشده اعلام کرد که قرار است امروز سفیر ایران در بروکسل نامه سعید جلیلی مذاکره کننده ایران در پرونده هسته‌ای را به خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدهد. در نامه دو صفحه‌ای سعید جلیلی به خاویر سولانا آمده است که در روند مذاکره فشار به جای استدلال راهگشا نیست. در این نامه همچنین آمده است که آنچه فقدان تمدن گفتگو نامیده شده، برخی قدرت‌ها را به تکیه بر اهرم‌های فشار به جای استدلال و منطق کشانده است. نیوشا
امیر زمانی فر متشکرم. آخرین خبرها را شنیدید. بیشتر در انتظارتونه در مجله نیمه شب روی همین طول موج. چالش بزرگ، باز هم برنامه اتمی، این بار دبیر کل ناتو میگوید. ناقوس پرتنین مرگ برای یک مجرم صغیر دیگر.
واقعا مستحق مرگ نیستن و من فکر میکنم که مسئولین اجرایی کشور باید یک فکر اساسی برای این موضوع بکنن.
یادی از شاعر رنگ ها و سادگی ها. تولدت مبارک سهراب.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زود.
اینها بیشتر رابطه ی ریاست جمهوری آمریکا با دانش فیزیک. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چالشی بزرگ به شمار می رود. این جمله‌ایه که به تناوب اینجا اونجا شنیده شده و این بار از زبان دبیر کل ناتو به گوش رسید روز دوشنبه. یاپت هوپ سکفر گفت که نگرانه که شورای امنیت سازمان ملل نتونه جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو بگیره. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی در ادامه گفت مطمئن نیست که دنیا بتونه مانع ایران برای دستیابی به بمب اتمی بشه. بیشتر بشنویم در گزارش اول این مجله نیمه شب از همکارم گلناز اسفندیاری.
یاپ ده هوبسکفر دبیر کل ناتو که در کنفرانسی در فرانسه صحبت می کرد گفت که نیروهای ناتو نقش مستقیمی را در مسئله هسته‌ای ایران بازی نمی کنند، اما وی افزود که نگران است شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانسته است با بلند پروازی های هسته‌ای ایران مقابله کند. آقای ده هوبسکفر در کنفرانس سیاست جهانی که از سوی وزارت خارجه فرانسه برگزار شده گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای چالشی اساسی به شمار می رود. ایران می گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران به طور مخفیانه از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب هسته‌ای استفاده کند. شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته است تا تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران تا کنون این خواسته را نادیده گرفته است. یاپ ده هوبسکفر دبیر کل ناتو روز دوشنبه ابراز نگرانی کرد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل نتوانند برای تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی به توافق برسند. وی افزود که در نتیجه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتظار ندارد که اسرائیل سلاح‌های هسته‌ای که فرض می‌شود داراست را رها کند. اسرائیل هیچگاه گزارش‌ها مربوط به تولید سلاح هسته‌ای توسط آن کشور را تایید نکرده است، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اسرائیل تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است. جیمی کارتر از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا چندی پیش گفت که اسرائیل دارای 150 سلاح هسته‌ای است. یاپ ده هوبسکفر دبیر کل ناتو روز دوشنبه گفت همانطوری که همه می‌دانیم اسرائیل هیچگاه تایید نکرده است که چه چیزی در اختیار دارد، اما من دلایل زیادی نمی‌بینم که اسرائیل از توانایی خود در این زمینه صرف نظر کند. پایان نقل قول. آقای اسکفر در ادامه از تولید موشک توسط ایران ابراز نگرانی کرد و گفت برنامه تولید موشک جمهوری اسلامی که به گفته او با سرعت پیش می‌رود و همچنین برنامه هسته‌ای ایران مسئله است برای امنیت ایالات متحده آمریکا و اروپا. ایران دارای موشک‌های میانبردی است که به گفته کارشناسان می‌توانند اسرائیل را هدف قرار دهند. ایران بارها تاکید کرده است که قصد حمله به کشوری را ندارد، اما مقامات ایرانی هشدار دادند که هر گونه حمله به ایران با واکنش شدید آن کشور مواجه خواهد شد.
شنونده گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بودید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اگه می‌خواید بیشتر بدونید از آخرین اظهارات یاپ ده هوبسکفر می‌تونید مستقیم برید به radiofarda.com، آدرس اینترنتی ماست، و اگر در ایران هستید مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ میتونید تایپ کنید simabsan.com simabsan.com بدون ستا دبلیو، آخرین فیلتر شکن ماست simabsan.com. اما برنامه اتمی محمود احمدی نژاد، قطعنامه های شورای امنیت مسائلی هستن که شما بارها در موردش با ما صحبت کردید و میکنید. بشنویم تا برگردم شماره تماس بگم.
من خواستم از برنامه‌تون تشکر کنم و به همه مردم کشورهای خارج بگم که ما تا پای جون با احمدی نژاد هستیم و احمدی نژاد رئیس جمهور مردمیه و ما تا آخر جونمون از اون حمایت
میکنه. از ایران هستم. آقای احمدی نژاد داره با دستپنج خودش ایران سمت جنگ سوق میده، میخواد ایران این عراق درست کنه.
خب یاد داشت کنید 0042 02 21 12 4113 شماره یکی که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید. اگر هم میخواین از طریق SMS اظهار نظر بکنید در مورد مسائل روز ایران و جهان، این SMS ها خونده میشه در بخش های مختلف خبری، باید به این شماره SMS بزنید 0042-0603-87-41-50.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ناقوس مرگ برای یک مجرم صغیره دیگه. بنابر گزارش ها از ایران، یک مجرم صغیر به اسم محمد رضا حدادی در زندان کازرون استان فارس در آستانه اعدام و چوبه دار قرار گرفته. به گفته وکیل مدافع این نوجوان، آقای حدادی در هنگام ارتکاب جرم 15 سال داشته و حکم اعدامش قرار روز پنجشنبه کمتر از حدود 10 روز بعد از روز جهانی کودک انجام بشه. اعدام مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری ایران در مجامع بین المللی به شمار میره. تا کنون سازمان‌های مدافع حقوق بشر و همچنین نهادهای سیاسی اروپا و آمریکا بارها این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد مصطفایی در تهران، وکیل مدافع پرونده محمد رضا حدادی. بشنوید.
من فکر میکردم که در دفتر آقای شاهروزی بازداشتهایی که ایشون دارن ایراداتی که در پرونده مشهود هست توجه میکنن و موضوع استیزان منتقل میشه، ولی متاسفانه چند روز گذشته متوجه شدم که پرونده به نظر آقای شاهروزی رسیده و ایشون موافقت کردن نسبت اجرای حکم.
یعنی تاریخ اجرای حکم الان مشخص شده آقای مصطفایی؟
پرونده به اجرای احکام ارسال شد و تاریخ 18 مهر ماه و یعنی روز پنجشنبه رو برای اجرای حکم در زندان کازرون مقرر کردن.
خب الان چطور ممکنه که جلوی اجرای حکم گرفته بشه؟
ببینید، ایرادات زیادی در پرونده وجود داره. من نامه‌ای هم تهیه کردم که به دفتر رئیس قوه قضاییه خواهم داد. از جمله این ایرادات این استش که زمانی که محمد رضا اقرار به ارتکاب جرم کرد، ایشون از طرف یکی از متهمین که مباشر در قتل هست و کسی هستش که قتل رو انجام داده اخفال شدن که مبلغ پول به خانوادش داده بشه و ایشون این جرم رو به گردن بگیرن. موضوع رو در همون روز به دادگاه اعلام کرد، ولی دادگاه متاسفانه هیچ تصمیم اثری نداد، مضافاً به این که این موارد بعداً توسط متهمین دیگه تایید شد.
الان خانواده مقتول چی میگن؟ شما باشون تماس دارین؟ امکان داره که رضایت بدن؟
خانواده مقتول متاسفانه مصر هستن، هم امروز عده رفته بودن منظرشون، هم با وکیل صحبت شد، ولی متاسفانه مصر هستن که حکم اجرا بشه.
خب آقای مصطفی، این اواخر شاهد بودیم که اجرای چنین احکامی برای مجرمان صغیر زیاد شده توی ایران. اگر اشتباه نکرده باشم توی حدود یک سال گذشته 6 یا 7 مورد از اعدام مجرمان زیر سن قانونی رو داشتیم توی ایران. به نظر شما چرا با توجه به اعتراض‌های جهانی این روند در ایران تسریع شده؟
به نظر من چون از سال 72 این موضوع اعدام اطفال زیر 18 سال برخلاف قانون ادامه پیدا کرد، این یک رویه نادرست قضایی شد در محاکم دادگستری، چه بسه که در حال حاضر هیچ کشوری به غیر از کشور ایران اطفال زیر 18 سال رو موضوع مجازات مرگشون رو نمی کنه. در 2 سال گذشته ایران تنها 26 مورد داشته و در حال حاضر 6 نفر هستن که منتظر اجرای حکم هستن.
خب حالا به نظر شما آقای مصطفی، شما که حدود 20 پرونده مجرمان صغیر رو در دست بررسی دارید و دفاعش رو بر عهده دارید، به نظر شما چطور با این مسئله میشه برخورد کرد؟
به نظر من هر کدومشون به نوعی قربانیان جامعه بودن، واقعا مستحق مرگ نیستن و من فکر میکنم که مسئولین اجرایی کشور باید یک فکر اساسی برای این موضوع بکنن و جلوی احکام این چنین رو بگیرن. این موضوع باعث میشه که وجهه کشور ما در سطح بین‌الملل مخدوش بشه.
صدای محمد مصطفی رو میشنیدید، وکیل در تهران. باید اضافه کنم که بر اساس معاهده های بین المللی سن تکلیف قانونی برای افراد 18 سال تعیین شده، ولی جمهوری اسلامی ایران اگرچه این معاهدات رو پذیرفته، بر اساس شرع اسلام سن تکلیف قانونی رو برای پسرها 15 سال قمری و برای دخترها 9 سال قمری میدونه. همینجا بریم ببینیم که شنونده های رادیو فردا چه فکر میکنن در مورد اعدام مجرمان صغیر.
نظر من در مورد اعدام ها اینه که اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمی‌داشت.
باید بگم که حق این افراد اگه باید اعدام بشن، چیکارشون باید کرد؟ 10 بار به نظر من اینا رو باید اعدام کنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
ختم کتاب مقدس مسیحیان خبری که از دیروز توی خروجی خیلی از خبرگزاری‌های مهم دنیا قرار گرفته. پاپ بندیکت 16 بازخوانی کامل کتاب مقدس مسیحیان رو از دیروز آغاز کرده. مسئله‌ای که البته اعتراضاتی رو هم اعتراضاتی سیاسی در پی داشته. گزارش مهرزاد پدرام.
ماراتون ختم کتاب مقدس مسیحیان یا به عبارت دیگر بازخوانی کامل کتاب مقدس مسیحیان با حضور پاپ بندیکت 16 در ایتالیا آغاز شده است. این مراسم که یک هفته به طول خواهد انجامید از شبکه سراسری تلویزیونی رای ایتالیا پخش می شود. در این مراسم که از روز یک شنبه آغاز شده است، پاپ از دفتر و اقامتگاه شخصی خود نخستین فصل از کتاب مقدس مسیحیان را به زبان ایتالیایی قرائت کرد.
Genuselectum regale sacerdotium gens santa.
بیش از 1000 نفر از جمله روبرتو بنینی، کارگردان و کمدین ایتالیایی برنده جایزه اسکار و فرستاده ای از طرف الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه، در این مراسم همچنین به ختم کتاب مقدس مسیحیان خواهند پرداخت. رهبرانی از سایر ادیان از جمله اسلام نیز در این گرده همایی حضور دارند. شاید حتی ایده چنین کاری در طول 60 سال گذشته با توجه به خواسته احزاب چپ میانه در ایتالیا در خصوص جدایی هرچه بیشتر دین از صحنه رسانه‌های جمعی به خودی خود بلوایی به پا می کرد. جالب اینجاست که اینطور هم شد، اما اعتراضات هواداران این احزاب در سایه قدرت و محبوبیت سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا که یک رومن کاتولیک محافظه کار است هیچ نتیجه‌ای نداد. در هر صورت این مراسم با قرائت متن‌هایی از فصل پیدایش توسط پاپ آغاز شد. پس از وی الارون آلفیف فرستاده الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه و سپس یک رهبر پروتستان ایتالیا به تبعیت از پاپ به ختم کتاب مقدس مسیحیان پرداختند. در این مراسم که تا 5 روز دیگر ادامه خواهد داشت، کمدین مشهور روبرتو بنینی داستان هابیل و قابیل پسران آدم را که در قرآن نیز به آنها اشاره شده خواهد خواند. بنینی که همواره به داشتن موضع انتقادی نسبت به حزب کمونیست شهره بوده، با نگاهی طنزآلود در این باره گفت:
کتابیه که در حضور نویسندهش خونده میشه.
صدها مرد و زن از هر دین و آیین از بیش از 50 کشور جهان بیش از 1000 بخش از کتاب مقدس را خواهند خواند که بالغ بر 800,000 کلمه خواهد بود. اگرچه ریکاردو دسینی، خاخام ارشد روم که قرار بود به زبان عبری بخشی از کتاب مقدس را قرائت کند، در این مراسم حاضر نشد. وی گفت که این مراسم بیش از حد کاتولیک شده است. این مراسم همزمان با گرد همایی اسقف‌های کاتولیک در روم برگزار می‌شود. گرد همایی اسقف‌های کاتولیک که در اصطلاح شورای کلیسایی به آن گفته می‌شود، درباره اهمیت کتاب مقدس در دنیای امروز بحث می‌کند. دنیایی که پاپ بندیکت 16 در گفتگو با اسقف‌ها در روز یک شنبه از آن به عنوان دنیایی تهی از ایمان یاد کرد.
Quando gli uomini si proclamano proprietari assoluti di se stessi e unici patroni
وقتی انسان‌ها خود را صاحبان مطلق خود و صاحبان خلقت می‌دانند،
آیا می توان در چنین فضایی جامعه‌ای آزاد ساخت که قلمرو عدالت و صلح باشد؟ نه، چنین فضایی به وجود نمی آید. به رویدادهای امروز جهان نگاه کنید تا خودبینی و نخوت ناشی از قدرت، خودخواهی، بی‌عدالتی، استثمار و خشونت را ببینید.
پاپ که در خرداد ماه امسال سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا را به حضور پذیرفت، بیشک مراسم ختم کتاب مقدس مسیحیان و پخش سراسری آن در کشور را گامی بزرگ در مسیر درست می داند.
خب شاید کمتر کسی باشه که فکر بکنه امکان داره ارتباطی بین دانش فیزیک و ریاست جمهوری آمریکا وجود داشته باشه. اما در کنار شور و هیجان و جنجال‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، یک استاد دانشگاه برکلی در شمال کالیفرنیا کتابی منتشر کرده تحت عنوان فیزیک برای رؤسای جمهور آینده در پشت تیترهای خبری. بیشتر بشنویم از واشنگتن با همکارم نادر صدیقی.
رئیس جمهوری آینده آمریکا دارای دانشنامه دکترا در علم فیزیک نخواهد بود، ولی بی تردید سیاستهایی را اعمال خواهد کرد که با مسائل مربوط به فیزیک ارتباط دارد. پروفسور ریچارد مولر، استاد دانشگاه آمریکایی برکلی، کتابی نوشته است که در واقع کتاب راهنمای رهبر آینده کشور خواهد بود، ولی هدف اصلی این کتاب آگاه ساختن رای دهندگان است. دکتر مولر با ارائه آمارهایی به تصحیح درک نادرست از مسائلی چون انرژی، تروریسم، سلاح‌های هسته‌ای، فضا و گرمایش زمین پرداخته و نوشته است که این کتاب نه برای کارشناسان فیزیک بلکه برای مردمان دانش آموخته است. به عنوان مثال، خوانندگان ممکن است شگفت زده بشوند که بنزین یکی از مهمترین سلاح‌ها برای تروریست است. تهیه آن بسیار آسان است و برای به دست آوردنش نیازی به کاربرد تکنولوژی و یا تکنیک تولید ندارند. یک تن بنزین می تواند انفجاری پدید آورد که با یک انفجار ناشی از 15 تن TNT برابر خواهد بود. ولی روشی که دکتر مولر اصول فیزیک را به برنامه‌های سیاسی ارتباط می دهد، نظر دانشمندان را نیز به خود جلب می کند. او شرح می دهد که انرژی یا نیروی انفجاری بنزین هواپیمایی که با یک ساختمان برخورد می کند به رهبران می گوید که باید تمرکز خود را به جلوگیری از پرواز و یا کنترل هواپیماها توسط تروریست ها معطوف کنند و نگران آن نباشند که تروریست ها به سلاح هسته‌ای مسلح خواهند شد، چرا که به دست آوردن سلاح اتمی کار چندان آسانی هم نیست. ریچارد مولر، استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا، به نحو عادلانه‌ای پیرامون آراء گوناگون در بررسی آمارهای ارائه شده اعتراف می‌کند و در کتاب خود می‌نویسد گرمایش زمین یک امر واقعی است و بسیار محتمل است که بشر عامل این افزایش دما بوده است، ولی وی در همان حال کسانی را که به خاطر تحریک احساسات مردم اطلاعات نادرست ارائه می‌کنند سخت به باد انتقاد می‌گیرد. هدر بنجامین، منتقد نشریه معروف گزارش‌های علمی، در نقد کتاب فیزیک برای رؤسای جمهوری آینده می‌نویسد اگر شما در پی پیشنهادهای سیاسی متکی بر منطق دانش هستید، کتاب پروفسور مولر یک منبع روشنگر به شمار می‌رود. چه بخواهید روزی رهبر جهانی بشوید و یا یک کتابخانه علاقمند باقی بمانید.
خب ارتباط فیزیک و ریاست جمهوری آمریکا، کتابی تازه و نگاه نادر صدیقی به اون. بمونید همینجا، برمیگردم با شاعر رنگ‌ها.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اهل کاشانم، روزگارم بد نیست. تکنانی دارم، خرد هوشی، سر سوزن ذوقی و الی آخر. شاعری که نیازی به معرفی شاید نداشته باشه، شاید بیراه نباشه اگه بگیم سهراب سپهری جزو پرطرفدارترین شاعرای امروز ایران محسوب میشه، خصوصا بین جوانها. شاعری که اگر هنوز در کنار ما بود روز دوشنبه تولد 80 سالگیش رو جشن میگرفت. یادی کنیم از شاعر رنگ و سادگی با همکارم شهرام میریان.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست. تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی. مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است. لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.
صدای پای آب، سروده‌ای معروف از زنده‌یاد سهراب سپهری را با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی، هنرمند سینما و تئاتر شنیدیم. بازیگری که اگر تیر ماه امسال از این دنیا نمی‌رفت، این روزها در حال نقش‌آفرینی در فیلمی با نام سهراب سپهری می بود. سهرابی که باید نرم و آهسته به سراغش می رفتی تا مبادا چینی نازک تنهاییش ترک بردارد. سهراب زاده کاشان است، زاده شهر گل و گلاب، شهری که 80 سال پیش سنتی ترین شهرهای ایران بود. در چنین محیط و خانواده‌ای اهل شعر و نقاشی و موسیقی رشد و پرورش یافت. ماندگاری زیبایی های طبیعی کاشان بر ذهن و روحش، سهراب سپهری را از همان نوجوانی به دو هنر شعر و نقاشی کشاند، دو هنری که سهراب در آن عمیقاً غوطه‌ور شد و زیبایی‌هایشان را به گونه‌ای ساده اما نه ساده لوحانه برای ما بیان کرد. ارزش سپهری در چه و چه هاست که به ویژه جوانان را مجذوب خود کرده است؟ شمس لنگرودی، شاعر.
ارزش سپهری در اینه که در شعرش از شادی هموار صحبت شده و به زندگی ارزش گذاشته شده. اما علتی که مردم دوست دارن شعر سپهری رو اینه که شعر سپهری نشاط‌آوره. اما یکی از چیزهای مهمتر ریتمیک بودن شعرشه. مردم اساساً شعرهای ریتمیک دوست دارن. خود سهراب در یک مصرعی از شعر سفر میگه وسیع باش و تنها و سربزیر و سخت. این تنها بودن به معنی منزوی بودن نیست.
سهراب سپهری 15 ساله بود که کاشان را که به گفته خود به او آرامش می‌داد ترک گفت و به تحصیل در دانشسرای مقدماتی و سپس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت. انتشار سروده‌ها و نمایش نقاشی‌هایش به زودی سهراب را در تهران به شهرت رساند و همزمان یاران و دوستانی را هم به سویش کشاند که یکی از آنها شاعر و نویسنده ساکن شهر اپسالای سوئد، مرتضی رضوان است.
نقاشی سهراب سپهری رو من برای اولین بار در منزل دکتر امیر حسین آریانپور دیدم. هر وقت که این کار رو می دیدم از خودم پرسیدم این نقاش کیه؟ بالاخره یه روز موفق شدم که از نزدیک با نقاش توی گالری خانم معصومه سیحون آشنا بشم و بعد نزدیکی بیشتر و بیشتر تواضع باید بگم که بالاترین صفت او بود. سهراب همیشه در به در دنبال یک عکس العمل درست یا یک پاسخ مناسب بود که کمتر موفق میشد. من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. رفتار دیگران همیشه براش تعجب آور و بیشتر مبهم بود. همیشه دنبال تازگی بود و بازم باید بگم که پاکی.
سهراب سپهری، شاعری که در جای جای سروده‌ها و نقاشی‌هایش مظاهر طبیعی و فرهنگ کهن ایران حضوری دائمی دارند، اگر در 52 سالگی بر اثر سرطان خون از این دنیا نمی‌رفت، این روزها 80 سالگی خود را جشن می‌گرفت. هنرمندی که وقتی به نماز می‌ایستاد، سجاده‌اش دشت و مهرش نور بود.
من مسلمان، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد تی. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قدقامت موج.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب هم یادی بوده از سهراب سپهری، شاعر شناخته شده شعر نو فارسی، و هم در کنارش یادی شده از شادروان خسرو شکیبایی که حدود 3 ماه پیش از بین ما رفت.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 5 تا ساعت 8:30 بامداد، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
اضافه می کنم همچنین ماهواره‌های هاتبر در اپسات و آسیاسات و رادیو فردا .com هم صدای ما را به شما می رسونه به صورت زنده.
رادیو فرداست.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. 0:30 تهران همراه ما هستی. در نیم ساعت آینده هم کنار ما بمونید. نیم ساعت تا اینجا با هم بودیم، نیم ساعت هم این مجله نیمه شب ادامه پیدا خواهد کرد با گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. اما قبل از اون بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبر. بار دیگه امیر زمانی فر.
رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سرب‌های بوسنی قصد دارد از دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی بخواهد که او را از اتهامات وارده تبرئه کند، چرا که به گفته او وعده مصونیت به وی داده شده است. در خبری که امروز منتشر شد، آقای کاراجیچ از دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی خواسته است به بازپرسان دستور دهد تا مدارکی مبنی بر معامله‌ای را که وی مدعی است در سال 1996 12 سال پیش با ریچارد هالبروک نماینده آمریکا کرده است در اختیار دادگاه قرار دهند. آقای هالبروک بارها انجام چنین معامله‌ای را رد کرده است. روسیه گرجستان را به تلاش برای تکرار یک اقدام نظامی از طریق انجام عملیات خشونت‌آمیز علیه هدف‌های روسی در منطقه متهم کرد. این اتهامات از سوی وزارت امور خارجه روسیه و پس از آن به دولت گرجستان وارد می‌شود که 7 سرباز روس روز جمعه در اوستیای جنوبی در جریان انفجار بمبی که داخل اتومبیل کار گذاشته شده بود کشته شدند. به دنبال افزایش بحران‌های مالی در جهان، بازارهای بورس سهام و ارز در کشورهای مختلف دچار بحران شد. در وال استریت شاخص صنعتی داو جونز برای نخستین بار در 4 سال گذشته 10,000 واحد سقوط کرد. در سیستم تجاری روسیه نیز پس از آنکه شاخص بازار بورس 14% سقوط کرد، داد و ستد به حالت تعلیق درآمد. و بریتانیا بار دیگر بر حمایت از خواست اوکراین مبنی بر عضویت در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در دیدار با ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین ضمن اعلام این خبر افزود بریتانیا به تمامیت ارضی اوکراین احترام می‌گذارد. نیوشا
امیر زمانی فر متشکرم. اما تا دور نشدیم از دنیای خبر، با فریبرز غریب همینجا سری بزنیم به دنیای ورزش و فوتبال ایران و بعد گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. بمونید با ما.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس به هفته 10 رسید. صدرنشینی تیم برق شیراز در جدول رده‌بندی و قرار گرفتن تیم ذوب‌آهن اصفهان در رده دوم باعث شده تا هواداران فوتبال در شیراز و اصفهان استقبال خوبی از این مسابقات به عمل بیاورند. طبق برنامه روز سه‌شنبه در آغاز هفته 10 لیگ برتر 8 مسابقه در دستور کار است. در شیراز و در ورزشگاه حافظیه تیم 17 امتیازی برق پیشتاز جدول رده‌بندی پذیرای همسایه شمالیش سپاهان اصفهان است. در اصفهان ذوب‌آهن تیم دوم جدول از راه آهن شهر ری پذیرایی می‌کند. در ورزشگاه شهر قزوین پیکان تیم سوم جدول میهماندار پگاه گیلان است. در ورزشگاه انقلاب کرج سایپا که به دلیل حذف از لیگ قهرمانان آسیا و کسب نتایج ضعیف در لیگ برتر حال و روز خوشی ندارد و یکی از تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول است، پاس همدان را پیش رو دارد. در شهر اهواز و در ورزشگاه تختی این شهر فولاد خوزستان به مسافه مس کرمان می‌رود. در شهر قم سباباتچی که در ردیف نهم جدول ایستاده میزبانی از استقلال اهواز را بر عهده دارد که در جایگاه 11 جدول جای گرفته. در ورزشگاه تختی بندر انزلی قوی سپید میزبانی از تیم ته جدولی پیام خراسان را بر عهده دارد و سرانجام در ورزشگاه آزادی تهران آبی‌های پایتخت با تیم شیرازی مقاومت سپاسی دست و پنجه نرم می‌کنند. استقلال تهران در حال حاضر با کسب 11 امتیاز مکان 7 جدول را در اختیار دارد و مقاومت شیراز با 10 امتیاز در مکان 8 ایستاده است. آخرین دیدار هفته 10 لیگ برتر هم روز چهارشنبه در دستور کار است که طی آن قرمزپوشان تهرانی یعنی پرسپولیس در شهر مشهد به مصاف سیاه جامگان خراسانی یعنی ابو مسلم خواهند رفت.
خب آخرین خبرهای ورزشی یا بهتر بگم آخرین خبرهای مربوط به جهان فوتبال رو شنیدید با همکارم فریبرز غریب. روی همین طول موج بمونید، برمیگردم.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها در ایران و خارج از ایران خواست همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان ایرانی که پیروان ادیان مختلف هستند بیش از پیش پیگیری میشه. آخرین بار که در ایران از چنین هدفی سخن به میون اومد در مراسم عید فطری بود که در تهران به دعوت کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه برگزار شد و سخنران اصلی اون هاشم آقاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و اندیشمند مسلمان تحول طلب بود. آقای آقاجری روز چهارشنبه در این مراسم تا جایی پیش رفت که گفت در تاریخ اسلام آزادی عقیده، مذهب و دین نه فقط برای پیروان ادیان بلکه حتی برای اونهایی که به خدا باور نداشتند هم وجود داشته. از طرف دیگه بیش از 12,000 کیلومتر دورتر از تهران، لس آنجلس که به علت مهاجرت جمعیت انبوهی از ایرانیان و ایرانی تباران در پی انقلاب بهمن 57 تهران جلس لقب گرفته، در ماه گذشته شاهد نخستین گرد همایی بزرگ دو سالانه ایرانی تباران یهودی بود. به گزارش فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا، بررسی وضعیت یهودیان ایرانی و ایران در پی 3 دهه که از انقلاب میگذره در کانون سخنرانی های این همایش قرار داشت. گزارش ویژه رو میشنوید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در یک گردهمایی تاریخی در هتل بیورلی هیلتون شهر لس آنجلس، برای نخستین بار بیش از 1,000 تن از یهودیان ایرانی تبار از نسل دوم مهاجر با حمایت فدراسیون یهودیان شهر لس آنجلس و حضور چهره‌های سیاسی و اجتماعی ایرانی و آمریکایی، کنفرانسی تحت عنوان 30 سال بعد جامعه ایرانی آمریکایی در یک مقطع تازه را برگزار کردند که با استقبال کم نظیری که از این نشست یک روزه به عمل آمد، دست‌اندرکاران اخیراً اعلام کردند که از این پس در نظر دارند تا هر 2 سال یک بار یک کنفرانس مشابه در این شهر ترتیب بدهند. کنفرانس 30 سال بعد اشاره‌ای به 30 سالی است که از انقلاب ایران و مهاجرت بخش عمده‌ای از یهودیان ایرانی به ایالات متحده آمریکا می‌گذرد و همزمانی آن با 60th سالگرد پیدایش اسرائیل، سرزمینی که برای یهودیان از سراسر جهان دارای اهمیت خاصی می‌باشد. در این حال این گردهمایی چند هفته پیش از یکی از انتخابات تاریخی ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود و به همین جهت نیز بیش از 40 تن از اعضای کمیته برگزاری 30 سال بعد که اغلب آنها را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند با برگزاری این گردهمایی کوشیدند تا ضمن آموزش و قدرتمند ساختن جامعه یهودی ایرانی راهگشایی باشند برای آغاز فعالیت‌های پیگیر و مستمر نسل دوم ایرانیان یهودی تبار که از نظر تحصیلات و شرایط اقتصادی یکی از موفق‌ترین جوامع مهاجر آمریکا محسوب می‌شوند و ورود آنها به جریان اصلی سیاسی اجتماعی ایالات متحده آمریکا.
As we stand here 30 years later, it is safe to say that this future has finally been realized. Being one of the most successful and highly educated immigrant communities in the United States, it is imperative from here on out that our community becomes as dedicated to political activism as we are to business and education.
طبق برنامه قرار بود سخنرانی گشایش این کنفرانس توسط شهردار شهر لس آنجلس آقای آنتونیو ویارگوزا انجام بگیرد، اما با همزمان شدن این مراسم با وقایع ناشی از تصادف مرگبار 2 قطار در حومه شهر لس آنجلس، آقای ویارگوزا نتوانست در محل کنفرانس حاضر شود و آقای دیوید نهایی، رئیس ایرانی یهودی تبار اداره آب و برق شهر لس آنجلس، به جای او به سخنرانی پرداخت. آقای نهایی ضمن اشاره به دوستی و همبستگی نزدیکی که بین شهردار لس آنجلس و ایرانیان یهودی تبار ساکن این شهر وجود دارد، درباره سفر اخیر آقای ویارگوزا به همراه یک هیئت متشکل از کارکنان شهرداری به اسرائیل سخن گفت و سپس در سخنانی در مورد شرایط یهودیان ایرانی در آمریکا در این مقطع از زمان، یعنی 30 سال بعد، انقلاب ایران را برای یهودیان ایرانی از جهاتی یک واقعه خوب و مثبت خواند.
Might actually turn out to have been a very good thing for us, because we're able here to worship in peace, to bring our kids up in freedom, and not to have to worry as we sleep that our freedom and our safety is going to be threatened.
من فکر می‌کنم شکی نیست در حال حاضر که این انقلاب برای مملکت ایران
و برای مردم ایران خوب نبوده، ولیکن چون که این انقلاب باعث شد که یهودیای ایرانی از ایران بیان بیرون و زندگیشون رو یک جای دیگه شروع بکنن، یک جایی که هیچ نگرانی ندارن راجع به اینکه یه روزی یه کسی بخواد آزاری بهشون برسونه، از این لحاظ من فکر میکنم برای یهودیان ایران چیز خوبی بود. البته من فکر میکنم شاید ترجیح میدادیم که انقلابی نمیشد که یهودیان ایران با بقیه ایرانی در صلح و صفا با هم زندگی میکردن.
در بخش‌های دیگری از کنفرانس یک روزه 30 سال بعد، رهبران یهودی ایرانی تبار و آمریکایی درباره اهمیت و لزوم گسترش فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی یهودیان ایرانی سخن گفتند و در پنلی تحت عنوان 30 سال پس از انقلاب اسلامی، مسائلی چون چشمانداز دموکراسی و پایداری اسرائیل در خاورمیانه، مصالحه یا محدود ساختن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران در منطقه، شرایط کنونی یهودیان و آینده آنها در داخل ایران و بالاخره نقش ایرانیان یهودی تبار و تأثیر آنها در سیاست‌های دولت آمریکا در مقابل ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این پانل پروفسور دیوید مناشری از مرکز مطالعات ایرانی موشه دایان در دانشگاه تل آویو، ضمن آنکه یهودیان داخل و خارج از اسرائیل را دوبال یک پرنده خواند، به حاضران گفت:
These days, Los Angeles is the closest that I can get to Tehran.
من تمام زندگیم را به مطالعه درباره ایران گذراندم، اما امروز نزدیکترین جا به تهران که من بتوانم به آن سفر کنم لس آنجلس است. آقای مناشری که در نیمه دهه 70 در ایران زندگی کرده است گفت: اهمیت زندگی در یک کشور دموکرات تنها موقعی مشخص می شود که شما در یک کشور غیر دموکرات برای مدتی زندگی کنید. او گفت انقلاب ایران برای ایجاد دموکراسی و زندگی بهتر برای فرزندان ایران بود. در عوض این انقلاب موفق شد که در قدرت باقی بماند، اما نتوانست آنچه خواست مردم بود را به آنها بدهد. آقای پاتریک کلاسون، معاون مؤسسه واشنگتن در تحقیقات امور مربوط به خاور نزدیک، درباره اقتصاد و رابطه ایران و آمریکا صحبت کرد.
Tehran and Dubai. Anybody who goes to Dubai can see a city that's
و ضمن مقایسه تهران با دبی، به فقر اقتصادی موجود در داخل کشور از جمله کمبود برق و گاز و تورم 27% اشاره کرد.
Inflation according to the government is only 27.6% last month. The simple fact is that Iran's revolutionary leaders don't care very much about the economy. They care much more about the Mahdi than about money.
و اینکه رهبران انقلاب بیشتر به مسائل مربوط به مهدی موعود و پول اهمیت می‌دهند تا به معلمانی با حقوق 300 دلار در ماه و میزان 500% تعداد بیکاران در ایران.
What really matters to the hardline leaders who run Iran is not the relations with Washington.
آقای کلاسون در ادامه این سخنان به حاضران گفت که مشکل ایران با هالیوود و نفوذ ارزش‌های آن به داخل ایران است و نه با واشنگتن و سیاست‌های خارجی آن. در همین پانل آقای پویا دیانیم، سخنگوی کمیته روابط عمومی یهودیان ایرانی در شهر لس آنجلس، درباره نحوه برخورد با مسئله ایران و جمهوری اسلامی چنین گفت:
این پیشنهادات کوتاه مدتی که میشه که مثلا جهان آزاد بره و با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه رو مسائل اتمی، یا اینکه یک کشور ثالثی بره و حمله بکنه به ایران، تاسیسات اتمیشو نابود بکنه، این اصلا درد ما ایرانی‌ها نیستش. حتی اگر هر دو تا روش موفق هم باشه، دردی از دردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم ایران که دوا نمی‌کنه، که مردم ایران هنوز باید زیر یه همچین نظامی زندگی بکنن، صدمه انتخابات غلط دولتش رو ببینن. به خاطر همین پیشنهاد من، هم به عنوان یک پیشنهاد اخلاقی، هم یه پیشنهاد استراتژیک به آمریکایی‌ها و جهان آزاد، اینه که هم در کوتاه هم در دراز مدت باید از جنبش‌های آزادی‌خواهان در ایران حمایت کنن.
در بخش‌های دیگر کنفرانس، عضو کنگره آمریکا آقای هنری واکسمن در مورد تجربیات شخصی خود و موفقیت در دنیای سیاست در آمریکا سخن گفت و بخش 30 سال طرفداری از اسرائیل بنابر گفته یکی از برگزار کنندگان که می‌خواهد با نام مستعار الیزا شناخته شود، تنها یک بازتابی بود از احساسات و روابط تنگاتنگ ایرانیان یهودی تبار با اسرائیل. این بخش از برنامه همچنین شامل انتقاد از عملکرد برخی از لابی‌های اسرائیلی، جوامع نوپای ضد اسرائیلی و چالش‌های اسرائیل و طرفدارانش در 30 سال آینده بود. در یک پانل دیگر، راهکارهای ایجاد ارتباط بیشتر میان یهودیان ایرانی و دیگر اعضای جامعه و اقلیت‌های مذهبی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کنفرانس 30 سال بعد با سخنرانی 3 تن از رهبران مذهبی یهودی از جمله خاخام وولپی، یکی از مدرن ترین و بحث‌انگیزترین رهبران یهودی آمریکا، خاخام ماروین هایر، بنیانگذار موزه بردباری شهر لس آنجلس و یکی از منتقدین سیاست‌های محمود احمدی نژاد، همچنین نماینده شورای یهودیان ایرانی جورج هارونیان و نماینده کنگره آمریکا آدم شیف به پایان رسید.
خب، آزادی مذهب در گزارش ویژه از فیروزه خطیبی. اما از یک ویژه به ویژه دیگه، همونقدری که آزادی مذهب در ایران شاید اهمیت داشته باشه برای فعال اجتماعی، در هفته‌های اخیر یا بهتر بگم ماه‌های اخیر یک مسئله دیگه خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. البته مقایسه‌شون شاید درست نباشه، ولی اونم مسئله روسیه و حملهش به گرجستان بود. در همین باره در گفتگوی ویژه مصاحبه‌ای داریم با نویسنده و فیلسوف فرانسوی. گفتگوی ویژه از همکارم آرمان مصطفی.
نزدیک به 2 ماه پس از حمله به گرجستان، ارتش روسیه تخلیه مناطق اشغالی گرجستان را آغاز کرد. بر پایه توافق آتش بس بین روسیه و گرجستان که با پادرمیانی اتحادیه اروپا به دست آمد، ناظران اتحادیه اروپا بر تخلیه مناطق اشغالی نظارت می‌کنند. با این حال نیروهای روسیه در 2 منطقه جدایی خواه گرجستان، ابخازیا و اوستیای جنوبی باقی می‌مانند. چرا روسیه به گرجستان حمله کرد؟ کرملین گناه را به گردن گرجستان می اندازد که اوایل ماه اوت گذشته نیروهایش را به منطقه جدایی خواه اوستیای جنوبی فرستاد. اما برخی از کارشناسان این ماجرا را سناریویی از پیش تدارک شده یا به عبارت دیگر تله‌ای می دانند که روسیه دولت گرجستان را در آن گرفتار. حقیقت هرچه باشد، آندره گلوکسمن، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، آنچه را که پیش آمد در امتداد سیاستی می‌بیند که دکترین پوتین نام نهاده است. آندره گلوکسمن 71 ساله، نویسنده بیش از 20 کتاب اغلب درباره فلسفه سیاسی، تا پیش از اینکه در سال 1977 کمونیسم و نازیسم را در یک کفه ترازو بگذارد، خودش یک کمونیست تندرو بود. در دهه 60 قرن گذشته میلادی، آندره گلوکسمن از انقلاب فرهنگی چین کمونیست با سرسختی پشتیبانی میکرد و از فعالان شورش‌های دانشجویی می 1968 پاریس بود. اما از دهه 1970 به بعد آندره گلوکسمن از کمونیسم فاصله گرفت. وی اکنون از دموکراسی به معنای آزادی احزاب و کثرت‌گرایی سیاسی پشتیبانی میکند. آندره گلوکسمن در گفتگویی با رادیو فردا از اینکه اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه به گرجستان در برابر حکومت اقتدارگرای کرملین محکم ایستاد و با یک صدا سخن گفت، اظهار خرسندی می‌کند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من
نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟ یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گلوکسمن، شما در نوشته اخیرتون که تقریباً 1 ماه پس از حمله روسیه به گرجستان در روزنامه لومون چاپ پاریس منتشر شد، محکم ایستادن اتحادیه اروپا در برابر روسیه و دکترین ولادیمیر پوتین رو ستودین. میشه پیش از هر چیز درباره دکترین پوتین توضیح بدید که به نظر شما محورهای اصلیش چیان؟
Bien écoutez, on n'a pas fait assez attention à ce que dit monsieur Poutine.
ما به اندازه کافی به آنچه آقای پوتین میگوید توجه نکرده ایم.
زیرا بعضی وقتها او کاملا صادقانه آنچه را که در دل دارد بیان می کند. در سال 2005 او علنا گفت که وخیمترین و بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم انحلال اتحاد شوروی در سال 1991 بود. این وخیمتر، بزرگتر و عظیمتر از جنگ جهانی اول بود که در آن 10 میلیون اروپایی کشته شدند. این وخیمتر و بزرگتر از جنگ جهانی دوم بود که 50 میلیون نفر را در جهان به کشتن داد. این وخیمتر و بزرگتر از آشویتس، هیروشیما و گولاک بود. تنها کسی میتواند جرأت کند چون این مهملی بگوید که به آن اعتقاد داشته باشد. این مجموعه سیاست‌های ولادیمیر پوتین را توضیح می‌دهد. یعنی بازسازی قدرت مسلط نه تنها بر روسیه بلکه بر همسایگان نزدیک و متصرفات پیشین امپراتوری روسیه در حدی که امکانات اجازه بدهد. این نخستین نکته دکترین پوتین است. دومین نکته دکترین پوتین را هم خود او علنا گفته. او با اشاره به انقلاب‌های نارنجی در اوکراین و گل سرخ در گرجستان گفت که اینها نمادهای یک انقلاب دائمی هستند. البته آقای پوتین در اینجا واژه انقلاب را به معنای توطئه CIA، آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا به کار می‌برد و نه آنگونه که واقعاً بود، یک انقلاب دموکراتیک. او می‌گوید دائمی یعنی بر این گمان است که اگر بودجه لازم در اختیار CIA قرار داشته باشد، می‌تواند همین نوع توطئه یا همین نوع انقلاب را در روسیه هم به راه بیندازد که البته به کلی نادرست است. آنا پولیتکوفسکایا که دوست من بود، پیش از قتلش برایم تعریف کرد که شورش در اوکراین و گرجستان رهبران کرملین را بسیار سراسیمه و دست پاچه کرده بود. به این دلیل است که وقتی کاسپاروف و 1000 نفر کوشش می‌کنند در مسکو تظاهرات کنند، بیان که حکومت آقای پوتین در خطر سرنگونی قرار داشته باشد، کرملین واکنشی نامتناسب و بیش از حد نیاز نشان می‌دهد. خلاصه اینکه بر اثر سراسیمگی حلقه رهبری روسیه در برابر انقلاب اوکراین و گرجستان، تسلط FSB بر رسانه‌های گروهی و نهادهای اقتصادی تقویت شد. در دکترین پوتین برای گریز از فاجعه‌ای مانند فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 که قدرت ولادیمیر پوتین را تهدید کند، او حمله می‌کند. به این دلیل است که او می‌خواهد هر انقلابی را که باعث نگرانی باشد سرکوب کند و به همین دلیل است که او برای همه اروپا یک خطر عمومی است.
C'est pour cela qu'il constitue un danger public pour l'Europe entière.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گلوکسمن، شما ایستادگی و یکپارچگی اتحادیه اروپا در برابر حمله روسیه به گرجستان رو تحسین میکنین. آیا در برابر این بحران اتحادیه اروپا واقعا یکپارچه و متحد ظاهر شد؟
این یک آغاز است. بهتر از گذشته است. میدانید که کرملین روی عدم اتحاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا حساب میکند. کرملین می‌خواهد با هر ملت جداگانه رابطه داشته باشد و در حد امکان کمترین رابطه را با اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه. وزارت امور خارجه مسکو عمیقاً اعتقاد دارد که اتحادیه اروپا وجود ندارد، یا اگر وجود دارد وجودش ظاهری است و خودخواهی دولت‌ها و رقابت‌های ملت‌های قدیمی اروپا بر توانایی آنها برای اتحاد می‌چربد. این بار آغازی بود برای یک پاسخ مشترک به تجاوز ارتش روسیه علیه یک کشور کوچک به نام گرجستان.
جواب مشترک درست. شما به رقابت‌های تاریخی میان ملت‌های اروپایی اشاره کردید، ولی امروز میتونیم از پدیده دیگری صحبت کنیم و اون وابستگی کم و بیش زیاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به انرژی روسیه است. اینطور نیست؟
نه، pas du tout. Je crois que ça c'est un argument pour se perdre.
نه، به هیچ وجه. من فکر می‌کنم که این توجیهی برای بزدلی و عمل نکردن است. وابستگی ما به تأمین کننده نفت و گاز، یعنی روسیه، به هیچ وجه بیشتر از وابستگی او به ما نیست. نزدیک به 70% بودجه روسیه از فروش نفت و گاز به دست می‌آید و برای به دست آوردن این پول، روسیه باید بتواند نفت و گازش را بفروشد. در حال حاضر روسیه نمیتواند نفت و گازش را به خریدار دیگری غیر از اتحادیه اروپا بفروشد. خطوط لوله نفت و گاز روسیه به اروپا از 20-30 سال پیش ساخته شدند. حال اگر فرض کنیم روسیه بخواهد نفت و گازش را به خریدار دیگری مثل چین عرضه کند، باید امکانات حمل آن، خط لوله و غیره را ایجاد کند. این کار سالها طول می کشد. در این میان روسیه ناگزیر است فروش به مصرف کننده اصلی را ادامه دهد. پس عدم تعادل انرژی وجود ندارد. خریدار برده فروشنده است و فروشنده هم برده خریدار.
L'acheteur est esclave du vendeur, mais le vendeur est esclave de l'acheteur.
شما روسیه پوتین رو غولی با پاهای گلی توصیف کردین که اگر بخوایم در زبان فارسی معادلی براش پیدا بکنیم شاید بتونیم بگیم غولی با پای چوبین یا حتی پهلوان پنبه. در حالی که روسیه هم پول داره و هم قدرت نظامی، باز هم میشه اون رو غولی با پاهای گلی یا چوبی توصیف کرد؟
comparez si vous voulez la Russie et la Chine.
روسیه و چین را با هم مقایسه کنید. دو حکومت اقتدارگرا هستند که زاده کمونیسمند و از کمونیسم قدرت تک حزبی را حفظ کردند. ولی یک تفاوت بزرگ وجود دارد. برای مثال وقتی قیمت نفت بالا می رود، تماماً به سود روسیه است. و باز به سود روسیه است که در جهان بحران وجود داشته باشد تا قیمت مواد اولیه بالا رود. روسیه کشوری است از نوع عربستان، یعنی با فروش مواد اولیه زندگی می کند ولی صنایعش را توسعه نمی دهد و در آن نشانه ای از معجزه اقتصادی چین دیده نمی شود. روسیه یک قدرت هست ولی یک قدرت ایزایی است. هر قدر در جهان بحران بیشتر باشد، روسیه خود را نیرومندتر احساس می کند. به این دلیل است که روسیه همه پول و دارایی خود را به تسلیحات و سیاست‌های ایزایی اختصاص می‌دهد و نیمی از جمعیت خود را که در اعتیاد، روسپیگری، سل و الکلیسم به سر می‌برند، در چنگ مافیا رها کرده. مردمی که از هر نوع آزادی بی‌بهره‌اند و این شکنندگی روسیه را نشان می‌دهد.
آیا عدم همکاری جدی روسیه با ایالات متحده در گروه 5 به علاوه 1 برای حل مسئله برنامه هسته‌ای دولت ایران رو هم در همین چارچوب میشه تعریف کرد؟
دقیقاً
قدرت روسیه چیست؟ قدرت روسیه که یک قدرت ایزایی است در 3 چیز است. این واقعیت که دومین نیروی اتمی جهان است، این واقعیت که بزرگترین یا دومین فروشنده اسلحه است و این واقعیت که فکر می‌کند با سلاح انرژی می‌تواند از قدرت‌های مدرن و دموکراتیک باج بگیرد. در نتیجه روی این ظرفیت فریب بازی می‌کند. برای مثال از جمله به ایران، به حکومت چاوز در ونزوئلا و غیره و حتی به حزب الله و حماس اسلحه می‌فروشد. به طور خلاصه نوعی جبهه مشترک میان روسیه و قدرت‌های وجود دارد که مانند او از بحران سود می‌برند. دولت ایران البته می‌خواهد وقت و فرصت به دست بیاورد و روسیه می‌خواهد از این بحران بهره ببرد و قدرت‌های بزرگ را خنثی کند و غیره. همچنین پشتیبانی از حزب الله هم هست که از این طریق روسیه می‌کوشد جلوی قدرت‌های غربی را بگیرد. اینجا یک بازی جریان دارد که آقای لاوروف همه زیر و بم‌های آن را می‌شناسد و ماهرانه از آن استفاده می‌کند.
Tout un jeu dont monsieur Lavrov connaît toutes les ficelles et qu'il applique savamment.
آخرین پرسش هم آقای گلوکسمن درباره اوج گرفتن اسلامگرایی افراطی در پاکستان، خاورمیانه و حتی اروپا است. آیا دموکراسی‌های غربی میتونند از رشد اسلامگرایی جلوگیری کنند؟
Bien entendu, tout cela c'est un fantasme. Vous remarquerez que
همه اینها البته توهم است. توجه داشته باشید که نخستین قربانی تروریسم اسلامی خود مسلمان‌ها هستند. زنها در ایران و در عراق قربانیان تروریسم اسلامی خود مردم عراق بودند. در الجزایر هم همینطور. نتیجه این امر واضح است. ما باید متحد شویم. غرب باید با همه مسلمانان شرافتمند که قربانیان بالقوه تروریسم اسلامی هستند متحد شود. این روش البته نکاملاً ولی در خطوط اصلیش در الجزایر موفقیت آمیز بود. در عراق در حال موفقیت است. عرب‌های سنی از القاعده جدا شدند چون القاعده به عراقی‌ها حمله می‌کرد. بنابراین کاملاً امکان پذیر است. همه مسلمانان یا همه اسلام را با تروریسم اسلامی یکی انگاشتن اندیشه غلط و ابلهانه است.
Et une idée fausse.
خب گفتگوی ویژه ما رو میرسونه به لحظات پایانی مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید با من توی 60 دقیقه گذشته. دقایق شبانه دلپذیری براتون آرزو دارم با یک ملاحظه کنار رادیو فردا. شب